أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهر پیغمبر اکرم و امام صادق سلام الله علیه ما و نثار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین. ست صلوات بلند بفرستید. خداوند انشالله عاقبت های هممون رو ختم به خیر بکنه و انشالله امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه بشه. به خداوند رو قسم میدیم به برکت این ایام و لیالی توفیق زیارت عتبات عالیات مدینه منوره کربلای معلا رو اونم در معیت حضرت ولیعصر سلام الله علیه خداوند قسمت و روزی هممون بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خوب توفیقی شد بعد از مدت ها که توفیق یار نمی شد و خدمت دوستان نمی رسیدیم، الحمدلله خدا رو شاکریم که یه بار دیگه خداوند لطف کرد و توفیق حاصل شد و خدمت عزیزان و دوستان و سروران خودم شد. چون ایام میلاد با سعادت پیغمبر اکرم امام صادق سلام الله علیه ماست و ایام ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم و ایام جشن، ما هم توفیق داشتیم تو این چند ساله‌ای که خدمت دوستان می‌رسیدیم تو همین ایام میلاد پیغمبر بود و اکثر مباحثی هم که طرح کردیم در مورد پیغمبر اکرم بود. حالا من یه روایتی رو عرض بکنم از قول پیغمبر اکرم تو این چند هفته‌ای که خدمت دوستان هستیم انشالله مقدمه توسل عزیزان خودم میشم و بهره میبریم. یه روایتی رو امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میفرمایم، یعنی راوی این روایت مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه. روایت هم در اصول کافی نقل شده، در کتاب اعلام الدین صفحه 268 نقل شده، در کتاب المواعظ العددیه صفحه 291 نقل شده، بهار هم نقل کرده جلد 85 صفحه 164. راوی امیر المؤمنین سلام الله علیه. حضرت بفرماید که جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی حضرت میفرمان یه شخص یک مردی خدمت پیغمبر اکرم رسید. فقال خدمت حضرت عرض کرد که علمنی عملا یحبنی الله علیه. به پیغمبر اکرم عرض داشت که یه عملی به من یاد بدید که این ویژگی ها رو داشته باشه، این آثار رو داشته باشه اون عملی که به من میخواد یاد بدید. اولا یحبنی الله علی، به واسطه اون عمل وقتی من اون عمل انجام دادم محبوب خدا بشم، خدا منو دوست داشته باشه به واسطه انجام اون عمل. یک. دو، و یحبنی المخلوقین، به واسطه انجام اون عمل مخلوقین هم منو دوست داشته باشن، خلایق منو دوست داشته باشن، چه خلق روی زمین چه خلق آسمان، اینا منو دوست داشته باشن. کل المخلوقین، به واسطه انجام اون عمل اثر وضعی انجام اون عمل این باشه که من محبوب بین خلایق بشم. سه، و یسری الله مالی، اینو دیگه همه دوست دارن. عرض کرد خدمت پیغمبر اکرم آقا یه عملی به من یاد بدید که انجام اون عمل باعث بشه که من مالم زیاد بشه. اینو دیگه همه دیگه ریز و درشت و پیر و جوون و زن و مرد همه اینو دوست دارن که مالشون زیاد بشه. چهارم فرمودن و یوسف و بدنی، انجام اون عمل باعث بشه که من در صحت و سلامتم باشم، بدنم سالم باشه، دیگه کرونا نگیرم، سرطان نگیرم، مریض نشم مثلا، فرض بفرمایید. این چهار. پنجم و یطیل عمری، عمرم هم طولانی بشه، انجام اون عمل باعث بشه که عمر منم طولانی بشه. و آخرین اثرش این باشه که و یحشرنی معک، انجام اون عمل باعث بشه که من با خود شما، با شخص شما فردای محشر و قیامت و این حرفا محشور بشم. اگر مقدار دقت بکنید ببینید که در واقع سعادت دنیا و آخرت خواسته دیگه، هر خیری که در این دنیا هست از عمر طولانی، از صحت بدن، از محبوبیت در بین خلایق، محبوب خدا بودن، مال زیاد، اینا مال دنیاست. یه دونه هم گذاشته برای آخرت که اون یه دونه خودش همه سعادت آخرت دیگه، که اینکه آدم با شخص پیغمبر اکرم محشور بشه. اگه کسی بتونه با پیغمبر اکرم حشر و نشر داشته باشه در عرضم به حضورتون که محشر و قیامت و این حرفا دیگه، این سعادت آخرت دیگه. در واقع من اینجوری سوال رو عوضش میکنم که این شخص اومد از پیغمبر یه عملی رو طلب کرد، درخواست انجام یک عملی رو کرد که انجام اون عمل باعث سعادت دنیا و آخرت بشه. خیلی آدم زیرکی بوده، آدم باهوشی بوده. پیغمبر اکرم در جواب این مرد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید که حضرت فرمود فقال هذهی ست خصالن، اینایی که تو گفتی 6 تا ویژگی بود، 6 تا اثر بود که تحتاج الی ست خصالن، که این 6 تا ویژگی، 6 تا اثر لازمش این استش که شما 6 تا کار انجام بدی، با یه فعل با یه کار این خلاصه اینا جمع نمیشه. هر کدوم از اینا که تو خواستی، برای هر کدوم از اونها باید یه فعلی رو، یک عملی رو انجام بدی. با یه عمل نمیشه کل این 6 تا اثر و این خلاصه ویژگی آثار برای شما بار بشه. 6 تا اثر خواستی، باید 6 تا عمل انجام بدی. حالا پیغمبر اکرم داره این اعمال رو یاد میده به این شخص که فکر میکنم که به درد هممون بخوره. پیغمبر اکرم معلمه دیگه، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین معلمه. اینا کلامکم نور و امرکم رشد و کلمت و تقوا و فعلکم الخیر، فرمایشات معصوم سلام الله علیهم اجمعین سراسر نوره. اگر کسی خودشو در معرض این انوار قرار بده قطعا هدایت میشه. اصلا اینا اومدن تو این عالم برای هدایت دیگه، مهمترین وظیفه خودشونو در این عالم هدایت خلق میدونن، به شرط اینکه خلایق هم گوش بدن به فرمایشات این بزرگواران. دقت میفرمایید؟ حالا پیغمبر اکرم 6 تا عمل فرمودن که حالا دیگه حالا به مرور تو این چند جلسه ببینیم که چقدر وقت میشه چند تاشو میتونیم عرض بکنیم. و عرضم به حضورتون که انشالله هممون بهره ببریم. پیغمبر اکرم فرمودن ازا عرتن یحبک الله فخفه و تقه. اما اون اولین چیزی که از من خواستی این بود که من یه فعل به شما یاد بدم که باعث بشه که محبوب خدا بشی، باعث بشه که خدا دوستت داشته باشه. میگم این فرد خیلی زیرک بوده، شاید اصلا این برای خیلی اصلا مهم نباشه، اصلا هیچ گوشه ذهن هیچ کسی رو هم درگیر نکرده باشه که حالا ما مثلا یه کاری بکنیم که محبوب خدا بشیم. ولی برای این شخص چرا این اهمیت داشته؟ حضرت فرمود که اگر که میخوای که محبوب خدا بشی، راش اینه که اهل تقوا باشی، خدا ترس باشی، از خدا بترس، سرتو تو هر سوراخی نکنی. به قول قدیمی ها قرقگاه های الهی رو رعایت بکنی، این خطای قرمزی که خدا کشیده در قالب همین احکامی که الان سرور عزیزم داشتن میگفتن برای عزیزان که خیلی مهمه و واقعا هم یه حفره ایست، یه خلاصه کمبودیست تو همه جلسات. من چون اکثر جلسات میرم اصلا صحبت این حرفا نیست. قدیم اینطور بود که می اومدن نیم ساعت احکام میگفتن، الان حذف شده دیگه، الان بیشتر اون قسمت سینه زنی و فلان این حرفا که البته خیلی هم خوبه، نمیخوام خدای نکرده اون تختایی بکنم، اما اینا هم اینه، اینا اگر کسی با معرفت بشه، یه بزرگواری میگن که اومد خدمت حضرت آیت الله بروجردی، سوال کرده بود از خلاص آسمان و زمین و چه میدونم نهان و غیب و آشکار و این حرفا، حضرت آقا آیت الله بروجردی، حالا خیلی جوونا باد تو سرشونه دیگه، فکر میکنن که حالا مثلا با این حرفا یه شبه میشه به جایی رسید. اصلا شریعت برای همینه، روح شریعت، روح فقه، روح این احکامی که الان میبینید یک مرجع تقلید 80 سال زحمت میکشه یه دونه حکم فقهی رو میخواد به شما بگه، آخرش هم هی میگه فل احوت فل احوت فل احوت، احتیاط در اینه، احتیاط در اینه. شاید این حکم خدا باشه، اما اول رساله هاشون آیین و مراجع همشون دارن بلا استثنا همشون میگن آقا اینی که ما داریم به عنوان حکم خدا میگیم، خدا میدونه که واقعا این حکم خدا هست یا نیست. انشاءالله که خدا کمک بکنه مثلا این واقعا حکم خدا باشه. 80 سال زحمت کشیده همین احکام اومده در بیاره. احکام خیلی مهمه، شریعت خیلی مهمه، آثاری که همین احکام داره. اصلا یه بند خدای بزرگواری به ما میگفت شریعت تطبیق باطن انسان با حقیقت عالمه، که حالا یه بحث من نمیخوام وارد اونا بشم. متاسفانه الان حالا من نمیدونم علتش چیه، بعضی شاید میخوام مثلا فالووراشون بره بالا، چه میدونم مخاطبینشون بره بالا، میخوام مثلا مستمعینشون زیاد بشه، یه جوری صحبت میکنن که انگار اصلا این احکام هیچ جایگاهی نداره. یا یه لاخمو چه اهمیتی داره؟ خدا که کوره آدم سوزی ران انداخته که، حالا یه لاخموت هم بیرون بود مثلا. در صورتی که اصلا اینطور نیست، اصلا آقا اینطور نیست. جوونا، عزیزان، بزرگواران، دوستان، هر کسی اینجوری با شما حرف زد بدونید که داره پوست خربوزه زیر پاتون میندازه. احکام الهی قرقگاه خداست، خطای قرمز خداست. اهل بیت اومدن همین حدود و ثغور رو برای ما مشخص کردن، مراجع میان 80 سال زحمت میکشن همین احکام رو در اختیار شما بذارن که این حدود و ثغور احکام الهی مشخص بشه. وقت شما در مسیر انجام همین احکام به باطن عالم دسترسی پیدا میکنید، چون احکام تابع مصالح و مفاسد دیگه. هر حکمی که خدا واجب کرده یک فعلی رو یا مثلا حرام کرده، این احکام تابع مصالح و مفاسده، به این معنا که شما یه مصلحتی انجام این فعل داشته که خدا به واسطه اون مصلحت گفته حتما این انجام بده که اون مصلحت دستت در نره، چیز گیرت بیاد، و در اون حرام حتما یک مفسده خوابیده بوده که خدا اینو حرام کرده که گرفتار اون مفسده نشی. یه لاخه اهمیتی نداره یعنی چی؟ اصلا من نمیفهم یعنی چی. آقایون ما دیگه تو هیئت‌ها بزرگ شدیم دیگه، مثلا 30 شب ماه مبارک رمضان حاج منصور عرضی، آقا حنیف طاهری، چه می‌دونم عمرو زید و بکر و این حرفا اومدن برای ما، عرضم به حضورتون که دعا خوندن، مناجات خوندن. تو همین ادعیه ما دعای افتتاح چی میگه؟ دعای افتتاح جزء ادعیه است که از ناحیه مقدسه حضرت ولیعصر سلام الله علیه انشاء فرمود. اصلا نمکش هم مال همینه که حضرت ولیعصر انشاء کرد، امام زمان ما. بعد تو هم دعای افتتاح هم میخونیم دیگه. اونجا حضرت میفرماید که و انت و هو ارحم الراحمین. اما کجا؟ فی موضع العفو و الرحمه. اونجایی که تو بنات بر رحمت باشه، بله تو از هر مهربانی مهربان تری. اما همین خدا را حضرت ولیعصر بلا فاصله میفرماید و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اگه تو بنات بر سخط باشه، غضب باشه، مگه کسی میتونه در مقابل غضب تو بیسته؟ تو همین دعای کمیل میخونیم چی؟ حضرت میفرماید که اتفاقا میفرماید علامه طباطبایی وقتی به اینجای کمیل میرسید اصلا حالش عوض میشد، به حالت سجده میافتاد. خیلی فقره مهمیه اونجایی که میگه که آقا خدایا آسمان ها و زمین در مقابل انتقام تو و غضب تو نمیتونن بایستن. بعد بلا فاصله میفرماید فکیف لی، چه برسه به من؟ من مگه کیم؟ و انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و همه تون بهتر از من بلد این فقرات کمیل و دیگه. مگه کسی میتونه در مقابل غضب خدا بایسته؟ هر کی به شما گفت که آقا شما گناه کن، خدا هم ارحم الراحمینه، به سادگی شما رو میبخشه، کافیه شب جمعه در خونه خدا دست بلند بکنی تو همه هیئت مثلا فلان، یه الهی العفو بگی خدا میبخشدت. اصلا اینطور نیست. کی اینو گفته؟ کجا گفته؟ به کی گفته؟ به کی قولش داده؟ اصلا اینطور نیست. حالا من بحثم این نیست، از یهو رفتم اینوری، اما حالا اینو بگم دیگه، حالا بالاخره اومدیم با هم دیگه گپ و گفت بکنیم دیگه. ببین آقا مرحوم ملا فتح الله کاشانی از علمای مفسر شیعه است، یک کتاب تفسیر داره ذیل آیاتی که مربوط به جریان داستان یوسف و برادرای یوسف و این حرفاست. میگه برادرای یوسف اومدن پیش یعقوب. برادر یوسف اولا گناه کمی مرتکب نشده بودن، من الان حالشو ندارم بخوام توضیح بدم، شما یه حالی داشته باشه و یه زمان خاصی کنه، ایام جشن، من نمیتونم اینا رو توضیح بدم. ببینید برادرای یوسف روایت میگه که خدا خیلی دردش اومد وقتی برادرای یوسف مخصوصا برادر بزرگه یه معصیتی کرد که خدا به اینها غضب کرد، اینا رو هم دیگه نمیبخشید. اون گناه و معصیتشون این بود که تو صورت یوسف سیلی زدن. دقت میکنی؟ تو صورت ولی خدا سیلی زدن. این به این سادگی خدا ازش نمیگذره. اولا بدونید خدا نسبت به اولیای خودش غیوره، کوتاه نمیاد. شما فکر نکنید که عاشورا شد و سید شهدا رفت و گودی قتلگاه و شمر و جالسون علی صدر الحسین و بعدم زن و بچهش رو بردن اسیری و 40 منزلم بردن اسیری، تازیانه میزدن، مثلا هیچ اتفاقی نیفتاد. مثلا بگیم نه 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 اینطوری نی، اینطوری نگاه نکنین به عاشورا. حالا من میگم بحث عاشورا هم ندارم، اما خدا نسبت به ولی خودش خیلی غیوره، خیلی غیوره، به این سادگی نمیگذره از ولی. اگه کسی بیاد ولی خدا رو حدک بکنه، خدا به این سادگی ازش عبور نمیکنه، به این سادگی نمیبخشه. همین جریان عاشورا که اتفاق افتاد، همینایی که نیومدن امام رو یاری بکنن، رفتن سراغ حج، رفتن سراغ طواف، حضرت داشت همه کاروان ها و قافله ها داشتن میرفتن سمت صحرای عرفات، یه دونه قافله بود بر خلاف جهت همه این قافله ها داشت برمیگشت، میومد بیرون. همه اعتراض کردن که آقا کجا داری میری؟ موسم حج داری عرفات رو ترک میکنی میری؟ اینایی که وایستادن حج رو مقدم بر امام داشتن، گفتن حج مقدم بر یاری امام، مثلا امام مثلا اعتنا نکردن، رها کردن. حضرت فرمود که هر کی میخواد به لقاء الله برسه باید با ما فلیرحل معنا. جمله فوق‌العاده است، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. سید الشهدا فرمود هر کی میخواد به لقاء الله برسه فلیرحل معنا، باید با ما کوچ کنه و بیاد. این حرف مال سنه 61 هجری قمری فقط نیست، همین الان هم هر کی میخواد به لقاء الله برسه باید با امام کوچ کنه و بره. کوچ، نه سفر. حالا اینو من میگم الان حوصله‌اش ندارم، وقتش هم نیست، یعنی بعد میگه فضای خودشو داشته باشه صحبت بکنه. اینایی که نیومدن امام رو یاری بکنن، همینا گرفتار قضیه حره شده. که من بالای منبر شرم میکنم که بگم آقا وقتی یزید گفت مرداشون رو بکشین زناشون هم حلال، چند هزار بچه نامشروع به دنیا آمد. کیا گرفتار شدن؟ همونایی که امام رها کردن، گفتن حج مقدمه، رفتن سراغ حج. امام رها کردن، رفتن سراغ حج. خدا میگه ولی من میبرید گودی قتلگاه، رو سینه‌ش هم میشینید، پیرن هم تنش در میارید، فکر کردید من هم میسادید من هم میگذرم، میگم یه الهی العف میگید من هم میبخشم بهتون. اصلا این خبرها نیست، اصلا این خبرها نیست. علامه طباطبایی المیزان وقتی قضیه یوسف رو نقل میکنه که برادراش اومدن گرفتنش و فلان این حرفو که همتون بهتر از من میدونید، به قول امروزی ها پلن به پلن همه رو نقل میکنه، قصه رو تعریف میکنه، تا اونجایی که یوسف اومد کنار چاه، میگه به کنار چاه رسید، دیگه تعریف نمیکنه این چجوری انداختنش تو چاه. بعد دیگه ادامه قضیه رو از توی چاه تعریف میکنه و بعد از چاه و این حرفو که اینا دلو انداختن و یوسف اومد بیرون این حرفو. علامه طباطبایی میگه جوونا میدونید چرا خدا اینجا رو یه تیکه قصه رو اصلا حذفش کرد، صحبت ازش نمیکنه، اصلا نمیگه چه اتفاقی افتاد؟ ایشون میگه، میگه من معتقدم، البته اقوالی نقل میکنه، یه قول اینه میگه که آقا یه قول این هستش که اینجا اون اتفاق مهمه افتاد که اونقدر این قضیه برای خدا مهمه، میگه شما اصلا نمیفهمید اوج مصیبت، اوج ارزم به حضورتون این قضیه که نسبت به یوسف اتفاق افتاده، چون شما نمیفهمید، اصلا منم صحبتشو نمی کنم، ازش میگذرم، چون اصلا شما نمیفهمید، من بگم شما نمیفهمید که اینقدر قضیه مهمه برای خدا، اهمیت داره. میگه این مصیبت انقدر بزرگی اصلا شما نمیفهمید، چون نمیفهمید اصلا من صحبت چه نمی کنه. علامه طباطبایی میگه اینجا یه قضیه اتفاق افتاده که خدا ازش صرف نظر کرده به جهت شدت اهمیت، که اصلا عقول مردم عادی اصلا نمیفهمه اینو ندارن، لذا ازش صرف نظر کرده اصلا صحبت چه نکرده. اون چی بوده؟ علامه طباطبایی میگه این بوده که برادرای یوسف به خودشون جرأت دادن پیراهن از تن یوسف در آوردن. میگه پیراهن از تن ولی خدا در آوردن این مصیبتی نیست که شما اصلا بفهمید، فهمشو بکنید که آقا یعنی چی؟ شما چه میفهمید یعنی چی؟ پیراهن از تن ولی من در بیارن، خدا میگه اصلا من بگم هم شما نمیفهمید یعنی چی؟ آیون تو گودی قتلگاه سید الشهدا سلام الله علیه وقتی افتاده بود پیرهن از تنش در آوردن، این بالاترین مصیبت، ما نمیفهمیم، ما اصلا چه میفهمیم این مصیبت یعنی چی؟ سید الشهدا پیرهن، آخه من میگم حالا حالشو ندارم، بعد میگم یه ایام دیگه توضیح نمیدم، ولش
قرض این که میگه وقتی برادرای یوسف یه همچین خبطی کردن، یه همچین معصیتی کردن، ملا فتح الله کاشانی در تفسیرش میگه برادرای یوسف اومدن پیش جناب یعقوب پیغمبر خدا مستجاب الدعوه، گفتن یا ابانا استغفر لنا، برای ما طلب مغفرت کن. جناب یعقوب هم نگفتش که نه خودتون برید در خونه خدا دستون مثلا بلند کنید، خدا هم ایشالله میبخشتون و مشکلی نیست، یه الهی علف بگید و نه 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 نه. جناب یعقوب میفرماید که یه مکسی کرد، بعدم فرمود سوف استغفر لکم، به زودی برای شما طلب مغفرت میکنم، الان وقتش نیست، چون خود زمان مهمه، خود مکان مهمه. کربلا با غیر کربلا زمین تا آسمون تفاوت میکنه. امام هادی سلام الله علیه وقتی مریض میشد به ابو هاشم جعفری پول میداد، میگه پول نداری این پولو بگیر برو کربلا، برو کیفاتو بکن، دوراتو بزن، زیارتاتو بکن، حالتو که کردی خسته شدی کاری نداشتی، برو تحت قبه جد ما سید الشهدا سلام الله علیه بیس، اونجا برای شفای من دعا کن، برای شفای من امام. بعد ابو هاشم گفت شما خودتون امامید، خودتون مستجاب و دعوید، من سرکار میخواد بذارید من اینجا بفرستید برم کربلا اونجا دعا کنم برای شما، خودتون دعا بکنید دیگه، شما دعا بکنید که خدا که بر نمیگردونه دعای شما. حضرت فرمود خداوند فرمود پیغمبر اکرم بالاتری کعبه. ابو هاشم عقلش رسید گفت پیغمبر، پیغمبر بالاتره. امام هادی سلام الله علیه فرمود اما همین پیغمبری که بالاتر از کعبه است، خداوند ایشون رو مأمور کرده، برش واجب کرده که دور بیت بگرده، طواف بکنه، اونجا اعمال انجام میده، دور بیت بره، با اینکه او بالاتر از کعبه است. بعد فرمود خداوند یک مکانهایی رو قرار داده برای استجابت دعا، یکیش کربلاست. خدا دوست داره بنده هاش بیان تحت قبه سید الشهدا دعا کنند، اونجا بیان ازش درخواست بکنن، چیز بخوان، چیز گیرشون بیاد. دوست داره که اصلا دور حرم امام حسین همیشه شلوغ باشه، امام حسین خلوتی به خودش نبینه، شب بری ببینید ظاهر داره، روز بری ببینید ظاهر داره. آقا 40 میشه اون 25 میلیون جمعیت، پیر و جوان همه خودشونو برسونن به کربلا، زحمت میکشن، پول خرج میکنن، مریضم میشن، با همون مریضیش بهش بگی میگه آقا همه عمرم، همه لذتهای عمرم یه طرف، اینی که رفتم کربلا روبرو گنبد و بارگاهش وایسادم گفتم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، یه طرف دیگه هست، یه چیز دیگه هست، یه مزه دیگه ای داشت، کیفی که من تو کربلا کردم هیچ جای دنیا نکردم. اون شهید غلام علی رجبی، نمیدونم اینجا گفتم قبل، شهید غلام علی رجبی که میگفت اصلا شب زفافم من کیفی نکردم، شب زفاف عروسی خودم رفتم که رفته باشم، رفتم که مردم بهم طعنه نزنن، رفتم که برام حرف در نیارن، رفتم که نگن که آقا پس خود داماد کدش ما رو دعوت کرد، ما رو گوشته سرکار خودش نیومده مثلا، رفتم که رفته باشم. بعد با امام حسین صحبت میکرد تو هم زیارت عاشوراش نوارش هست، گریه میکرد بلند بلند، اصلا یه مدل دیگه ای بود دیگه غلام علی رجبی خدا رحمتش کنه. بعد گریه میکرد میگفت اما حسین جان به خودت قسم اول هفته میشه منتظرم که شب جمعت بیاد، از اول صبح پنجشنبه که میشه ساعت شماری و لحظه شماری میکنم که شب بشه بیام تو هیئتت بشینم بگم صلی الله علیه و آله. کیفی که من تو مجلس عزا و تو مجلس روزه و مجلس توسل تو میکنم هیچ جای دنیا نکردم و نمیکنم. امام هادی به ابو هاشم جعفری فرمود خداوند یه مکانهایی رو قرار داده برای اینکه اونجا محل اجابت دعا باشه، یکیش تحت قبه جدم سید الشهدا سلام الله علیه، خدا میخواد که بریم اونجا، بنده هاش برن اونجا از خدا اونجا درخواست بکن. ایام فرق میکنه، همه مفسرین متفق القول
ذیل این آیه شریفه که جناب یعقوب فرمود سوف استغفر لکم، فرمودن که جناب یعقوب منظورش این بود که بذارید شب جمعه بشه به زودی براتون طلب مغفرت بکنم. چرا همون موقع طلب مغفرت نکرد؟ به زودی براتون طلب مغفرت میکنم. مراد این بود که میخواست شب جمعه بشه. شب جمعه شب رحمت، شب مغفرت، شب استغفار. جوونا ملا فتح‌الله کاشانی در همین کتاب تفسیرش میفرماید که جناب یعقوب شب جمعه اومد به برادرای یوسف هم نگفت شما برید دنبال زندگیاتون، من میرم خودم دعا میکنم انشالله مشکل حل میشه. نه نه نه، فرمود من دعا میکنم به برادرای یوسف هم این ده یازده تا همه گفت شما بشینید پشت سر من، شما هم دست به دعا بلند بکنید، من دعا میکنم شما آمین بگید، من دعا میکنم شما آمین بگید، من دعا میکنم شما آمین بگید، بلکه خدا ببخشتون. شب جمعه اول جناب یعقوب دعا کرد برای آمرزش برادرای یوسف. فکر میکنه چه اتفاقی افتاد؟ خدا بخشید برادرای یوسف رو؟ نه، نبخشید. پیغمبر رو خدا داره مستجاب و دعوه داره دعا میکنه، اونم شب جمعه دعا کرد و نبخشید. شب جمعه هفته بعد دعا کرد و نبخشید. شب جمعه هفته سوم، سال اول، سال دوم، سال سوم، ایشون روایت نقل میکنه 20 سال کار جناب یعقوب و برادرای یوسف این بود. هر شب جمعه میامدن جناب یعقوب دست به دعا بلند میکرد، طلب مغفرت میکرد، اینا هم آمین میگفتن. سال 20 خدا برادرای یوسف رو بخشید. کسی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، دید امام صادق با نگاه غضب داره بهش نگاه میکنه، خیلی مثلا همیشه نیست، گفت آقا من اشتباهی کردم، خبطی کردم. حضرت فرمود خداوند 20 سال داره با نگاه غضب بهت نگاه میکنه. خیلی تعجب کرد، گفت چطور؟ صداش کرد، دهانشو نزدیک گوشش کرد، گفت 20 سال پیش فلان جا یه همچین معصیتی کردی. یواش در گوشش گفت، رنگ و روش پرید، این جوان پرید، رنگ و روش پرید. تا اینو گفت امام صادق سلام الله علیه، گفت آقا من توبه کردم، توبه کردم. حضرت فرمود توبه کردی اما خدا نبخشیدت، 20 سال پیش یه معصیتی کرده، توبه هم کرده. خلاصش میخوام، من بحثم اینا نیست، بحثم اینه که آقا جوونا فکر نکنید که من معصیت میکنم یه لاخ مو بیرون باشه یا فلان کارو میکنم بعدم یه شب جمعه یا میرم تو هیئت مثلا دعا میکنم تموم میشه. اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. خدا نمیبخشه، ممکنه ببخشه، ممکنم نبخشه. روایت میفرماید چند چیز در پس و پشت چند چیز پنهانه، یکیش هم غضب خداست. غضب خدا در پس و پشت معصیت خدا پنهانه. شاید به واسطه همون یه دونه معصیت که شما دارید انجام میدید خدا به شما غضب بکنه و دیگه این نگاه غضبش از شما بر نداره. و کی میتونه در مقابل غضب خدا بایسته؟ و اشد المعاقبین فی موضع نکال من نقمه، بله، و انت ارحم الراحمین، اما فی موضع العفو و رحمه. بله، اگه خدا بخواد ببخشه، اگر خدا بخواد لطف بکنه، مرحمت بکنه، بله، اما معلوم نیست. لذا فرمود، در روایت فرمود هیچ گناهی رو مرتکب نشید، هیچ گناهی رو هم سبک نشمرید. شاید همون یه دونه گناهی که شما سبک شمردید و گفتید حالا این که چیزی نیست، میریم انجام میدیم شب جمعه میریم، شاید در پس و پشت همون یه دونه گناهی که اصلا به حساب نمیاریش خداوند به شما غضب بکنه، دیگه هم شما رو نبخشه. گوش میکنی؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود، گوش بده گوش بده گوش بده، امیر المؤمنین سلام الله علیه جوونا فرمود گناه نکردن ساده تر از استغفار و توبه کردن و طلب مغفرت کردن. فکر کردی توبه کردن به همین سادگیه؟
این روایت که دیگه معروف همتون شنیدید، حتما شنیدید، بارها بالای منبر شنیدید، که مثلا جرأتش نمیکنم بگم، یعنی بازش بکنم، میخوام همه سطر و ذیلش مثلا بخونیم. خیلی ها مثل خود من شاید ناامید بشن، که البته این گناه خیلی بالاتر از اون گناه اول ها. اما امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنن وارد مسجد شد، دیدین یه جوونه تسبیح، حالا من میگم تسبیح مثلا گرفته هی داده میگه استغفر الله میمدون استغفر الله. حضرت اومد بالا سرش گفت چی کار داری میکنی؟ گفتن آقا استغفار میکنم. حضرت فرمود سکلت که امک، این تعبیر رو حضرت فرمود، فرمود مادرت به عزاد بشینه. این چه؟ این شد استغفار؟ بعد اونجا شرایط استغفار رو حضرت میفرماید که اصلا طرفش نرید، نمیگم ولی طرفش نرید ها، ولی انقدر سخت حضرت برخورد میکنه با قضیه استغفار که همونی که حضرت فرمود، حضرت فرمود گناه نکردن ساده تر از استغفار کردن. فکر کردی استغفار کار ساده ایه؟ یکیش اینه، تو همون روایت میفرماد استغفار شرایطی داره، یکیش اینه، بحثم اینا نبوده دیگه، الان رفتی میبری، یکیش اینه. حضرت فرمود هر گوشتی که در زمان معصیت بر بدن شما رویده شده، شرایط استغفار یکیش اینه، اون گوش باید آب بشه، به خدا استغفار شما رو بپذیریم، بشه استغفار، بشه گذاش استغفار. نه 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 نه، احکام الهی قرقگاه الهی، خطوط قرمز خداست. سرتو ننداز پایین همجیر، برو تو بگو هم حالا میریم انجام میدیم بعد میریم استغفار، اصلا یه خبرها نیست. یه لاخه موال بیاد مگه چی میشه؟ خدا که کوره آدم سوزی را ننداخته چرا ممکنه را انداخته باشه؟ بستگی داره به حال خدا. من اینجوری میگم، بستگی به حال خدا داره، یا هم بخواد با نگاه غضب نگاه بکنه، که البته هم جهت داره آنه، این که حالا من حالا اگه شد هفته بعد بیشتر صحبت میکنیم. بحث ما چی بود؟ اونایی که دیر اومدن، یه دونه روایت رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میفرمان، میفرماید یه شخصی اومد خدمت پیغمبر اکرم و حضرت عرض کرد که آقا یه عملی به من یاد بده که 6 تا خصوصیت، 6 تا اثر داشته باشه، 6 تا ویژگی داشته باشه، یکیش این باشه که اگر من اون عمل انجام دادم محبوب خدا بشم، یکیش این باشه که محبوب مخلوقین بشم، مخلوقین همه خلایق من دیگه دوستم داشته باشه، یکی فرمود که مالم زیاد بشه، یکی فرمود که بدنم سالم بشه، صحت پیدا بکنه در سایه انجام اون عمل، عمرم هم طولانی بشه، این 5 تا که مربوط به امر دنیاست، یه دونه هم گذاشت برای قیامت. فرمود و یحشرنی معک، انجام اون عمل باعث بشه که من با شما محشور بشم، با شما خانواده بشم، با شما شخص پیغمبر بشم. سعادت دنیا و آخرت رو در واقع این شخص از پیغمبر اکرم خواست. حضرت فرمود 6 تا اثر خواستی، 6 تا ویژگی خواستی، این با انجام یه عمل نمیشه، 6 تا عمل باید انجام بدی، هر عملی یک کدوم از این ویژگی ها رو خلاصه آثار رو برای شما خواهد داشت. اولیش اگه میخوای محبوب خدا بشی، اهل تقوا باش، خدا ترس باش. حالا ایشالله هفته بعد بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. من نمیدونم حالا ایام جشن است و ایام ورود حضرت فاطمه معصومه به شهر قم و ایام میلاد با سعادت پیغمبر اکرم امام صادق سلام الله علیه، منم دیگه روزه نمیخونم دیگه، چون حالا هفته استثنا تا بعد ببینیم هفته های بعد دیگه صاحب اختیار آقا هستن و انشاءالله فیض میدن. خدایی به حق پیغمبر اکرم و امام صادق سلام الله علیه ما و به حق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ما رو اهل تقوا قرار بده، آن کمتر از آن ما رو به خود اون وام گذار. خدایی به حق امیر المؤمنین امسال و سال ظهور حضرت ولیعهد سلام الله علیه قرار بده. ما همه دلخوشیمون اینه که انشاءالله حضرت بیان و در معیت حضرت مشرف بشیم کربلا و مدینه با حضرت بریم انشاءالله. خدایی به حق رسول اکرم توفیق زیارت عتبات و عالیات و در معیت حضرت ولیعهد سلام الله علیه قسمت و روزی هممون قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.